و همگی شنوندگان خوب برنامه خوبتون.
تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم صحبت‌های شما و با حضور بسیار ارزشمند کارشناس خوبمون آقای مهدوی این برنامه مورد توجه شنوندگان به ویژه کسانی که دوست داره تئاتر هستن قرار بگیره. فکر میکنم آقای مهدوی برنامه متفاوتی باشه.
بله.
چرا که آهنگسازی دراماتیک چیزیست که خیلی مردم ما آشنا نیستن که از چه جنسی هست آهنگسازی در حوزه دراماتیک. در خدمت شمایی.
بله درست فهمید. با اجازه شما بنده هم سلام و ادب دارم خدمت شما آقای نجاتی. خوش آمدید و شبتون بخیر. خب این بحث موسیقی و نمایش از گذشته ها بوده و مثل شعر و موسیقی که میگن مثل شیر و شکر هستن، در نمایش هم ریتم هست و به گونه‌ای اصلا موسیقایی خودش. موسیقی هم حرکت‌های نمایشی که نوازنده ها دارن در روی صحنه مردم رو تهیج میکنن به نوعی نمایشه. حالا این فرهنگ تئاتر چقدر در موسیقی رسوخ کرده و رو موسیقی چقدر تونسته به نمایش، حالا تئاتر اینها گفتیم چون در ایران متأسفانه در یه دوره به همه گفتن نمایش که حالا ما نمیخوایم وارد این مباحث بشیم، اما اینکه ما تو برنامه‌نویسان دنبال افرادی هستیم که بینا رشته‌ای هستن، رشته‌های مختلف موسیقی با موسیقی یا رشته‌ای مثل سینما، تئاتر، نقاشی و از این دست با موسیقی، یا در رشته‌هایی که اصلا هنری نیستن، کسانی که فعالیت‌های دیگه تخصص دارن در کامپیوتر، در پزشکی، صنعت و خیلی چیزهای دیگه، ولی با موسیقی آشنایی دارن و دستی بر آتش دارن، دوست داریم دعوت کنیم ارتباط بین رشته‌ها رو متوجه بشیم. حالا که نمایش و موسیقی خیلی با هم نزدیکه، میخوام در بحل اول ببینیم شما اول موسیقی رو انتخاب کردی یا نمایش رو، از کدوم به کدوم بعد رسیدی که حالا اینها رو با هم دارید انجام میدید؟
درست. عرض شد خدمت شما که خب من حقیقتش اول از موسیقی شروع کردم، از اونجایی که خب در خانواده ما کلن بودن کسانی که کار موسیقی میکردن، از جمله دایی خود بنده که نوازنده بودن و من اصلا از طریق ایشون با موسیقی و ساز آشنا شدم. ایشون گیتاریستن و من از طریق ایشون آشنا شدم با موسیقی از خیلی کودکی، از سن خیلی پایین، و طبیعتا این ناخودآگاه باعث شد که من یواش یواش علاقمند بشم به این رشته و سازهای مختلف رو تست بکنم، ببینم که صداهاشون چطوریه، تکنیکای نوازندگیشون چطوریه، و همینطوری این ماجرا ادامه پیدا بکنه تا زمانی که من همزمان با ماجرای نمایش و بازیگری هم در دبیرستان آشنا شدم. و خب از حدوداً سالهای 72-73 که دبیرستانی بودم شروع کردم این دوتا رشته رو همزمان کار کردم. خب طبیعتاً موسیقی رو بیشتر کار کرده بودم، با نمایش تازه آشنا شده بودم و روی موسیقی مسلط‌تر بودم. در هر صورت توی همون سالها فکر میکنم همون دوران دبیرستان بود که اولین کار آهنگسازی تئاتر رو تجربه کردم. خب خیلی کار ساده ای بود برای اون دوران، یعنی کار ساده ای بود، نه اینکه حالا کار من، خیلی کار ساده ای اجرا شد و بالاخره یک مجموعه تئاتر دبیرستانی با یک موسیقی که میتونست فقط این تئاتر رو همراهی بکنه، ولی در هر صورت خود این برای من اولین تجربه بود برای اینکه با موسیقی دراماتیک آشنا بشم و متوجه بشم که حالا مشخصه های موسیقی دراماتیک چیه و چطوری میشه موسیقی رو وارد تئاتر کرد و حالا به قول شما ریتم رو به شکلی، ملودی رو به شکلی، و این بافت رو توی یک اثر دراماتیک از طریق موسیقی ایجاد کرد.
این موسیقی شما روی صحنه بود، یعنی نوازندگی زنده، یا اینکه ضبط کردین پخش میکرد؟
نه روی صحنه بود. روی صحنه بود و خب اون موقع چون امکانات خیلی به نسبت الان کم بود، هیچ کدوم از این امکانات موسیقایی و تکنولوژی که الان وجود داره وجود نداشت، یک کیبورد خیلی کوچیک و من با همون کیبورد گوشه صحنه ریتم رو در حقیقت با بازیگرها همراهی می‌کردم، یا جاهایی که احتیاج داشت به این که تم اصلی وجود داشته باشه، که این تم اصلی یک جوری اون بیان احساسی رو داشته باشه، یا شکلهای مختلفی که بازیگرها دارن از خودشون بروز میدن رو من بتونم با موسیقی تشدید بکنم، در همین حد. و
خب اینا رو کارگردان به شما گفته بود یا خود شما بر اساس حرکت بدن بازیگر یا دیالوگی که داشت شدت و قوت میدادید یا ضعف میدادید به صداها و اصطلاحاً فضاسازی میکردید؟ ملودی نداشته احتمالاً؟
چرا، ملودی هم بود ولی خب خیلی ابتدایی بود دیگه اون ملودی. بله بیشتر فضاسازی بود و بیشتر حالا از افکتایی که میشد از اون ساز استخراج کرد، من داشتم استفاده میکردم. کارگردان هم بالاخره در حد یک دانش آموز سعی میکرد من راهنمایی بکنه، اما طبیعتا خود ماها بیشتر داشتیم این کار رو انجام میدادیم.
بله بسیار خوب. بعد این سرآغازی شد برای اینکه بتونید ورود کنید به دنیای تئاتر، یعنی بازیگری هم کردید.
بله بله بله، من اولین کار بازیگریم رو همون سال 73 انجام دادم. یک متن زیبایی بود به نام کاغذ لبو که هنوز هم من بسیار دوستش دارم. این کار رو بعدها اگر اشتباه نکنم به نام خشم و هیاهو توی تئاتر شهر اجرا شد، به کارگردانی آقای دوست خوبم آقای مهرداد، دکتر مهرداد رایانی مخصوص.
بله.
و خب این اولین باری بود که من پا روی صحنه گذاشتم به عنوان بازیگر و خب اینقدر تجربه شیرینی بود که اصلا دیگه نمیشد ولش کرد و این تجربه همینطور ادامه پیدا کرد تا زمانی که من سال 1374 قبل از این که دیپلممو بگیرم، سال سوم دبیرستان بودم و اون موقع میشد، حالا نمیدونم الان میشه این کارو کرد یا نه،
ولی خیلی کارو میشه کرد.
دقیقاً میشد اون موقع در حقیقت جا رو توی دانشکده رزرو کرد، یعنی بله. یک سال قبل از این که ما دیپلم بگیریم میتونستیم دانشگاه آزاد شرکت بکنیم. بله. و اگر قبول میشدیم مرخصی تحصیلی میگرفتیم و میتونستیم بریم دانشگاه و من اصلا بدون اینکه انگیزه داشته باشم واسه اینکه قبول بشم، فقط برای اینکه آشنا بشم با مقوله کنکور و اینکه اصلا چطوری میشه شرکت کرد، رفتم و به شکل حالا عجیبی قبول شدم و برسپی خوبی قبول شدم و جام رو رزرو کردم، نگه داشتم و دیگه از سال بعدش دانشجوی تئاتر شدم و این مقوله دیگه ادامه پیدا کرد، بازیگری در کنار موسیقی همزمان با هم.
درود به شما.
آقای نجاتی، من یه سوالی دارم بعد یک از کاراشون رو تا خیلی فاصله نگرفتیم از صحبت‌های شما، از اونجایی که من واقعا متنای نمایشنامه رو خیلی دوست دارم، اشاره کردید به کاغذ لبو، می‌خواستم ببینم که نویسنده این بخش کی بوده؟
راستش رو بگم الان اصلا حضور ذهن ندارم. بله. فکر میکنم خود آقای رایان مخصوص بودن.
بله بله.
فکر میکنم، امیدوارم اشتباه نکنم.
بسیار خوب. خب اگر موافق باشید یکی از ساخته های شما رو بشنویم، بعد برمیگردیم و ادامه برنامه رو از رادیو فرهنگ از گروه ادب و هنر تقدیمتون میکنیم. امشب توفیق داریم که میزبان آقای شهرام نجاتی، آهنگساز دراماتیک و پیانیست باشیم و عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر. خب آقای نجاتی، قطعه پیشنهادیتون رو معرفی کنید که بشنویم.
خواهش میکنم. کاری که الان میشنوید کاری به نام ضرب المثل ها.
بله.
که در حقیقت یک کار تل تئاتر بود و به کارگردانی خانم مریم رحیمی این کار ساخته شد و در ارتباط با ضرب المثل های رایجی بود که در جامعه وجود داره از قدیم.
بله.
کار در ژانر کودکه و اینکه بنده هم عنوان آهنگساز و نوازنده چند تا ساز و البته شاعر در این کار در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. این قطعه رو میشنویم، همراه شما هستیم با ادامه نیستان. ادامه برنامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. امشب میزبان آقای شهرام نجاتی از هنرمندان خوب کشورمون، آهنگساز دراماتیک و پیانیست هستیم و عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر. قطعه بسیار شنیدنی رو تقدیمتون کردیم، بسیار جالب بود، قطعه ضرب المثل ها از ساخته های آقای شهرام نجاتی. در خدمت آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم و ادامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. بفرمایید.
آقای نجاتی عزیز، قبلا مرسوم نبود برای تئاتر موسیقی نوشته بشه، به خصوص در کشور ما. این که چه تئاتری که تلویزیون زیاد میذاشت و چقدر خوب بود، دهه 60 70 شبکه 4 یا دیگر شبکه‌ها میذاشتن، متأسفانه الان دیگه نیست. اجراهای فوق‌العاده‌ای بود از شخصیت‌های بزرگ بازیگر، نویسنده از این دست موارد. اما تئاتری هم که رو صحنه اجرا میشد غالبا از موسیقی کلاسیک مغرب زمین برمی‌داشتن و عموما هم تکراری بود، یعنی همین می‌رفتن همون چیزی که شنیده شده بود می آوردن و نمیدونم چجوری به صحنه میخورد اتفاقا. حالا این موسیقی اینقدر قدرتش بالا بود یا صحنه رو طوری میشیدن که بر اساس موسیقی منطبق بشه. ولی دو دهه‌ایه که به خصوص این دهه اخیر ورود پیدا کرده نسل جوان و داره موسیقی مینویسه برای صحنه، یعنی پا به پای اون کاراکترها، شخصیت‌ها، کارگردان و اینکه چی میخوان، حالا چه رو صحنه باشن چه قبلا ضبط بکنن. بیانگر اینی که این ضرورت احساس شده، مثل فیلم باید موسیقی نوشته بشه، برای تئاتر هم باید بشه و مهمه.
معلوم.
چرا قبلا فکر نمی‌کردن که مهمه؟
عرض کنم که والا این خیلی سوال بسیار خوبیه و سوال سختیه، یعنی جوابش جواب بسیار سختیه، به خاطر اینکه خب توی ایران در حقیقت این اتفاق نمی‌افتاد، در حالی که جای دیگه دنیا داشت اتفاق می‌افتاد. البته اگر بخوایم اینو درست بررسی بکنیم، باید ببینیم که توی موسیقی ها، توی نمایش های ایرانی اتفاقا ما به شدت موسیقی داریم و این موسیقی اصلا موسیقی وارداتی نیست، این موسیقی کاملا موسیقی هاییه که در دوران های مختلف تاریخی بر اساس نمایش های مختلف سنتی، آیینی و سنتی که ما داشتیم کاربرد داشته و اصلا اون نمایش ها بدون این موسیقی ها نمیتونسته وجود داشته باشه. شما اگر تعزیه رو ببینید، در تعزیه ما از دستگاه‌های ایرانی داریم استفاده می‌کنیم و به فراخور اتفاقات دراماتیکی که توی صحنه داره می‌افته، اون موسیقی داره یک جریانی رو به این نمایش القا می‌کنه و داره تشدید احساسات رو تشدید می‌کنه، یا اینکه روایت می‌کنه خیلی جاها موسیقی و کارکردهای مختلفی داره. یا مثلا توی نمایش‌های تخت حوزی ما، موسیقی رو ما اگر از نمایش تخت حوزی حذف بکنیم، مثلا نمایش تخت حوزی دیگه قابل دیدن نیست. و حتی جالب اینجاست که ما مثلا توی همین نمایش تخت حوزی اون فرم‌هایی که توی موسیقی ایرانی هست رو با اسم‌های خود نمایش تخت حوزی داریم. یعنی به عنوان مثال ما یک رنگی داریم در نمایش تخت حوزی به نام رنگ حاجی، که این رنگ حاجی جزو رنگ‌های معروف موسیقی ماست.
بیشتر کاربرد برای حاجی فیروزها و کسانی که صورتشون سیاه میکردن، سیاه بازی میکردن.
رنگ حاجی توی در حقیقت اون بخشی از نمایشه که اون حاجی بازاری و سیاه دارن با همدیگه یک ارتباطی رو رد و بدل میکنن که معمول خب طبیعتاً کاملا هم طنزه. ورود این حاجی با اون رنگه، یعنی زمانی که ما رنگ رو داریم میشنویم، ناخودآگاه متوجه میشیم که حاجی و سیاه دارن وارد میشن، یه جوری داره با ما پیش درآمد ورود به اون صحنه رو میده.
که رنگ خودش یکی از فرم‌های موسیقی دستگاهی ایران.
بله، بله بله بله.
خب بفرمایید که این در جریان کار نمایش شما، خب دیگران شاید موسیقی نوشتن و شما دارید تو نمایش کار میکنید.
درسته.
اون لحظه چه ذهنیتی، چه پنداری میاد حاله فکری شما رو در بر میگیری که اگر من بودم برای خودم این موسیقی رو نوشتم؟ ببینید، ما وقتی میایم این ور صندلی یه جور فکر میکنیم، وقتی میایم اون ور یه جور دیگه میشیم، مثل ریاست میمونه. آدم تا زمانی که این ور میذارم میشه منتقد، بعد که میام آقا تو بیا بشین چه خبره. موسیقی هم همینطوره، نمایش هم همینطوره. خب در نمایش سختی و مرارت کمتر از موسیقی نیست. چند ماه باید تمرین بکنن که بیان رو صحنه، حالا مردم استقبال کنن یا نکنن، کافی موسیقی مناسب نباشه، درست انتخاب نشده باشه، حالا به هر دلیلی. شما چون تو هر دو طیفش هستین، شده این فکر بیاد تو ذهن شما و بگید اینجا جاش نبودین؟
خب خیلی وقتا این اتفاق افتاده که من به عنوان بازیگر تو یک نمایشی حضور داشتم و خب آهنگساز از دوستانم بودن یا حالا شاید دوستی بودن که من شناختشون نداشتم، معمولا خود من سعی میکنم زمانی که در یک سمتی توی یک نمایش هستم خودم رو متمرکز روی اون سمت بکنم. خیلی وقتا این اتفاق میفته، طبیعیه. خب وقتی دارم اون موزیک رو میشنوم حس میکنم که خب شاید اینطوری بود بهتر بود، یا شاید من بودم کار دیگه ای میکردم. اما در هر صورت ذهنهای مختلف ایده های مختلفی دارن و یک بخش خیلی بزرگی در هنر سلیقه است.
ما به سلیقه باید احترام بذاریم، یا اصول و قواعدی رو که به معنی واقعی هم اصول و قواعد نیستن، چون یه نفر آدم بزرگی تو نرسه گفته میشه اصول، بله. ولی برایتی نسل جوان میاد و این اصول رو به هم میپاشه و اصلا معیارها عوض میشه.
بله.
خب قائل به این هستید که به سلیقه احترام بذاریم؟
من خیلی قائل به این هستم، اما در کنار اصول، یعنی یک سری اصول هستن که پایه یک حرکت هنری هستن، اونا رو نمیشه کنار گذاشت.
ستونها رو نمیشه
کنار گذاشت. اما بله، چه ایرادی داره؟ بسیار من کلاً نمسون نچکنیم.
بله. مخصوصا کسانی که در عرصه تئاتر فعالیت میکنن خیلی چند وجهی هستن.
بله، دقیقاً.
جناب نجاتی. خب امشب ما توفیق داریم که در خدمت یکی از هنرمندان خوب کشورمون، آقای شهرام نجاتی، آهنگساز دراماتیک و موسیقی که میسازن مخصوص صحنه تئاتر است و پیانیست و عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر باشیم. خب آقای نجاتی، باز هم یکی از کارهای شما رو بشنویم، بعد ادامه گفتگو و بخش پایانی رو تقدیم کنیم به شنوندگانی که همراه نیستان هستند.
خواهش میکنم. کاری که الان میشنوید هم از کارهایی که اتفاقا برای رادیو ساخته شده.
بله.
یک برنامه رادیویی در سال، اگر اشتباه نکنم، 89 به نام برنامه آن دم که شب شود، که تیتراژ ابتدایی کار رو بنده تنظیم و البته نوازندگی هارمونیکا و گیتارش رو انجام دادم.
بسیار خوب، این قطعه رو میشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو رو تقدیم شما همراهان نیستان میکنیم. ادامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. قطعه بسیار زیبایی رو شنیدید از کارها و آثار آقای شهرام نجاتی، مهمان امشبمون، آهنگساز دراماتیک و پیانیست و عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر. در خدمت شما ایم آقای مهدوی و ادامه گفتگو رو تقدیم میکنیم به عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن.
آقای نجاتی، وقتی میگیم آهنگساز دراماتیک، منظور همون هنرهای دراماتیکی که به نمایش برخورد میکنه، یا اصولا ما موسیقی داریم در این فضا که تا حالا کاربرد نداشته اسمش، ما الان داریم برای شما استفاده میکنیم.
درسته. بله خب این اسم یه خورده اسم جدیدیه، اما خب دقیقاً به همون بخشی اطلاق میشه که هنرهای دراماتیک توی اون عرصه داره به وجود میاد، مثل موسیقی تئاتر، موسیقی متن فیلم، حالا تا حدودی میشه گفت کلیپ، کلیپ هایی که روی موسیقی های مختلف ساخته میشن، و اینکه خب الان هم ما داریم سعی میکنیم در خانه تئاتر به خصوص انجمنی که هستیم تقویت میکنیم این ماجرا رو، داریم سعی میکنیم که بیشتر آشنا بکنیم جامعه هنری رو با این نوع از موسیقی که واقعا مهجور مونده سال هاست، به خصوص در زمینه تئاتر. همونطور که شما فرمودین، اتفاقی که سالهای پیش میافتاد همیشه این بود که ما از سمفونی های مختلف، کنسرت های مختلف، کلا قطعات موسیقی غربی استفاده میکردیم برای تله تئاتر، حتی برای تئاتر به شکل انتخاب موسیقی. این البته خودش یک رشته هنری، یک رشته تخصصی، خود انتخاب موسیقی، برای اینکه اون موسیقیدان باید با مقوله درام کاملا آشنا باشه و بتونه این هماهنگی رو بین موسیقی و درام ایجاد بکنه. اما بحث ساخت موسیقی خیلی سال نیست که الان وارد تئاتر شده. البته من یه پرانتز اینجا باز بکنم، یک اتفاقی که متاسفانه من خیلی دیدم در موسیقی تئاتر کشورمون اینه که متاسفانه این دوتا بخش کاملا از هم جدان، یعنی شما دارید خیلی وقتا یک کنسرت در کنار یک کار تئاتر میشنوید، اون کنسرت ممکنه خیلی زیبا باشه به جدایی و این تئاتر هم به جدا از اون کنسرت خیلی قابل توجه باشه، ولی این دوتا با همدیگه ترکیب نمیشن، این دوتا همدیگه رو نمیپوشونن، مچ نمیشن. یک اصطلاحی وجود داره در موسیقی دراماتیک به خصوص موسیقی فیلم که میگن موسیقی فیلم خوب موسیقیه که شنیده نشه. این معنیش نیست که خب طبیعتاً موسیقی نباید شنیده بشه، ولی انقدر باید این دوتا بافت،
تصویر نباید جلو بزنه،
دقیقاً این دوتا بافت انقدر باید در هم فرو رفته باشن. حالا من یک مثالی همیشه میارم از آهنگساز بزرگی که متاسفانه فوت کردن به تازگی، انیو موریکونه.
بله.
که واقعا این قابلیت رو داشت، یعنی شما میتونید کارهای موریکونه رو جدای از اون فیلم بشنوید و لذت ببرید و تصویرسازی بکنید برای خودتون. این خیلی مهمه که ما یک موسیقی رو بشنویم و بتونیم از طریق شنیدن اون ملودی، از طریق شنیدن اون تم، تصویر برای خودمون بسازیم. این نشون دهنده اینه که اون کار قابلیت دراماتیک داره و کارهای موریکونه همیشه این قابلیت رو حداقل برای من داشته به شدت. و همچنین
نابغه بوده و چه و سینمای بله. ایتالیا مدیون چنین شخصیتی که وقتی که نداریم. نه
بله، زمانمون به پایان رسید. بله متاسفانه
نمیشه دیگه.
بله واقعا اینقدر این بخش کوتاه هست و زمان زود میگذره و گفتنی از جانب میهمانان زیاد و شنیدنی هم که خب فراوان هست از جانب مخاطبین و شنوندگان. متاسفانه زمانمون به پایان رسید، انشالله بتونیم در یک برنامه دیگه در خدمت آقای نجاتی باشیم و درباره آهنگسازی برای تئاتر بیشتر صحبت کنیم که علاقه مندان بتونن اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن.
بله. موسیقی برای تئاتر صحنه و تئاتر رادیو چیه واقعا؟
بله اصلا تفاوت بین موسیقی برای فیلم و موسیقی برای تئاتر چی هست، اینا تفاوتایی داره، انشالله که بتونیم شب دیگه در خدمتتون باشیم. براتون آرزوی توفیق داریم، ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید، از شما هم سپاسگزارم. آقای مهدوی، من با آقای شهرام نجاتی، آهنگساز دراماتیک و پیانیست، مهمان امشب برنامه نیستان، و آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه‌مون، خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خدمت شما عزیزان هستم تا انتهای برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید و نیستان رو شنیدید. نیستان امشب هم به پایان رسید. از همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران موسیقی سپاسگزاریم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ایران
جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
ماجرا خیلی ساده است. اون چیزی که در حال حاضر هستید و یا از اون بهره مندین، حاصل کارهایی که تا به حال انجام میدادید.